سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 13 میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشته. خب همونطور که میدونید توی این سری میتوس میخوایم در مورد اساطیر مصر حرف بزنیم و توی دو اپیزود قبل مقدمه ای شنیدیم در مورد تاریخ و جغرافیای مصر و همینطور اینکه مجموعه ای که ما بهش میگیم اساطیر مصر از چه منابعی استخراج میشه. از اینجا به بعد دیگه میخوایم وارد بدنه اصلی این اساطیر بشیم و در مورد مفاهیم و شخصیت هایی که توی اونها اهمیت دارن صحبت کنیم. فقط قبل از اون لازمه من به چند تا نکته اشاره کنم. اول اینکه همونطور که من قبلا گفتم و میگم مطالبی که اینجا مطرح میشه جامع و کامل نیست. یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که توی این اپیزودها تک تک جزئیاتی که توی متون و کتابهای مختلف اومده و سالها در موردش تحقیق شده رو بشنوید. ما اینجا یه ظرفی داریم، یه کاسه‌ای داریم به شکل یه اپیزود 20 تا 30 دقیقه پادکست و می‌خوایم هر بار این ظرفمون رو ببریم داخل این دریای بزرگ و ذره ذره با دنیای اسطوره‌ها آشنا بشیم. هدف ما اینجا اینه که به یه پیش زمینه کلی برسیم تا وقتی داریم داستان‌های اساطیری مثلا مصر رو می‌خونیم اونها رو بهتر درک کنیم. نکته دوم اینه که همین کلیت اساطیر مصر هم مثل یه پازل بزرگ هست که یه بخش عمده‌ای از تیکه‌هاش در طول تاریخ هزاران ساله مصر که جنگ‌های زیادی رو از سر گذرونده و تحت حکومت اقوام مختلفی بوده که سعی کردن فرهنگ خودشون رو توی این منطقه جا بندازن گم شده. پس توی خیلی از این مباحث حتی خبره‌ترین مصر شناسان هم نمیتونن نظر قطعی بدن و بخش زیادی از چیزهایی که میدونیم در حد حدس و گمان هست. همین قضیه باعث شده یه مشکل بزرگ دیگه هم به وجود بیاد و اون این که ما از یک اسطوره خاص ممکنه چندین و چند نسخه مختلف داشته باشیم که متعلق به دوره‌های تاریخی متفاوت و نقاط جغرافیایی خاصه که گاهی حتی با هم تناقض داره. قطعا برای مایی که الان توی این دوره داریم این متون رو میخونیم سوال پیش میاد که دلیل این تناقضات چیه؟ بعضی از محققین میگن راهبان و کاهنان معابد مختلف با هم در رقابت بودن تا خدایان خودشون و رسم و رسومات مخصوصشون رو به عنوان جریان اصلی مذهب توی کشور مطرح کنن. اما یه استنباط دیگه هم از این اختلافات وجود داره که میگه در کلیت مذهب مردمان مصر بدون توجه به بعد زمان و مکان یه تم اصلی و یه به اصطلاح بستر و شالودهی وجود داره و بعد حالا کاهنان معابد مختلف میان تعبیر خودشون رو با توجه به شرایط جامعه و زمانشون از اون کلیت بیرون میکشن و این تفاوت‌ها صرفاً نمیتونه دلیل رقابت و چشم و همچشمی مراکز مذهبی توی اون دوران بوده باشه. یه مثال ساده هم اگه بخوایم بزنیم برای درک بهتر میتونیم بگیم مثلا فسنجون مواد اولیه‌اش یکیه ولی ممکنه توی شهرهای مختلف ایران با مخلفات و روش‌های مختلفی پخته بشه. البته اگه دست من بود که کلن فسنجون ترش رو غیر قانونی اعلام میکرد. ولی به هر حال دلیل این اختلاف روایت‌ها هرچی که بوده باشه ما الان نمیتونیم در موردش نظر بدیم و شاید چندان هم اهمیتی برامون نداشته باشه. همونطور که قبلا هم گفتم ما فقط بدونیم همچین اختلافاتی وجود داره و توی یک خط روایی خاص گیر نکنیم برامون کافیه. نکته دیگه‌ای که من موقع جمع‌آوری مطالب برای این اپیزودها بهش برخوردم اینه که واقعا نمیشه دسته‌بندی‌های دقیق و خاصی برای این موضوعات پیدا کرد و مرزها خیلی شفاف نیستن. منظورم اینه که ممکنه من توی یه اپیزود در مورد یه موضوعی صحبت کنم و اپیزودهای بعدی هم بعضی از همون مطالب رو البته از جنبه‌های دیگه‌ای بررسی کنم. پس اگر دیدید یه حرفایی تکرار میشه یا نکته‌ای گفته میشه و در موردش توضیح کافی داده نمیشه بدونید که این مطالب رشته صاف و مستقیمی ندارن که از یه نقطه به نقطه بعدی برسیم. اساطیر مصر بیشتر شبیه هزار توییه که باید نقطه به نقطهش رو بررسی کنیم و از بعضی از راهروها بیشتر از یک بار عبور کنیم. اگرچه سعی من این هست برای اینکه توی این هزار تو گم نشیم یه ساختار و آرایش کلی به موضوعات اپیزودها بدم. در نهایت این رو هم بگم که از اینجا به بعد مطالبی که توی این اپیزودهای ویژه در مورد اساطیر مصر گفته میشه یه بخش‌هایی به اصطلاح مثبت 18 هست و در حقیقت میخوام هشدار بدم که شنیدن این اپیزودها برای افراد کم سن و سال اصلا مناسب نیست، به خصوص با توجه به موضوعات و درون مایه‌های جنسی که توی این اساطیر وجود داره. من یه توضیحی هم بدم در این مورد. ببینید، تمدن مصر روی کشاورزی و کشت و کار پایه‌گذاری شده و طبیعی هم هست که برای همچین مردمی عملی که نتیجش باردار شدن انسان یا زمین باشه نه تنها قبیح نیست بلکه یه امر مقدسه. پس نباید انتظار هم داشته باشیم اخلاقیات مدرن ما در مورد مسائل جنسی توی اون دوران هم صدق کنه. مشخصا من از کلمات رکیک هیچ وقت استفاده نمی کنم، ولی خیلی وقتا تصاویری که ارائه شده توی متون خودش گویای همه چیز هست. البته حالا فکر نکنید همه مطالبم قراره همچین ماهیتی داشته باشه، ولی من اینجا فقط یک بار هشدار میدم و بقیه اپیزودها اون تگ اکسپلیسیت رو برای اپیزود فعال میکنم. پس اجازه بدید بدون حرف اضافه دیگه‌ای بریم سراغ اصل صحبت هامون در مورد اساطیر مصر. اسپانسر این اپیزود پادکست ساگا صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیته. یه دورانی بود که وقتی تکنولوژی جدیدی به دست مردم میرسید تا زمانی که همه مردم بتونن بهش اعتماد کنن و اون رو وارد زندگیشون کنن حداقل یکی دو نسل طول میکشید. اما حالا توی فضایی که بخش بزرگی از زندگی همه ما توی یه شبکه بزرگ به نام اینترنت به هم وصل شده، دور افتادن از تکنولوژی‌های جدید به معنای جاموندن از واقعیت‌های دنیای جدیده و آینده دنیای اقتصاد امروز داره توی فضای بلاکچین و ارزهای دیجیتال رقم می‌خوره. بیتمیت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال مثل بیتکوینه که به شما این فرصت رو میده که با خیال راحت اقتصاد آینده رو تجربه کنید. اونایی که تجربه معامله توی صرافی‌های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه بسیار راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع ارزهای بالایی رو برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه و کاربرای یک کیف پول رایگان هم در اختیار دارن که میتونن برای واریز، برداشت و یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنن. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیتمیت همواره شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومان هم ارز دیجیتال خرید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام با آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه بیتمیت رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی دارید میتونید از پشتیبانی آنلاین بیتمیت کمک بگیرید. اگر از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر این که امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست ساگا هم حمایت کنید. اولین موضوعی که در فرهنگ مصر میخوایم در موردش صحبت کنیم، اساطیر آفرینش هست. فکر میکنم لازم نباشه توضیح بدم که چقدر اسطوره ها و افسانه هایی که از شروع دنیا و خلق شدن خدایان و موجودات و انسان ها حرف میزنن توی فرهنگ های مختلف اهمیت دارن. یعنی تقریبا میشه گفت هر اسطوره ای که بخواد بیاد و دنیایی که موجودی به نام انسان توش زندگی میکنه رو توضیح بده، اول باید بیاد بگه که این دنیا چه شکلی به وجود اومد، کی این دنیا رو ساخت، خود اون خالق اولیه از کجا اومده بود، آدمایی که الان میتونن حرف بزنن و فکر کنن چه شکلی آفریده شده. بعد اسطوره آفرینش هم خیلی وقتا به همون قسمت آفرینش ختم نمیشه. بعضی وقتا این خلقت به شکل یک خط به هم پیوسته ادامه پیدا میکنه و میرسه به یه نقطه پایانی یا همون آخر زمان، مثل چیزی که توی اساطیر نورس دیدیم یا الان قراره توی اساطیر مصر ببینیم. بعضی وقتا هم این آفرینش به شکل دوره‌ایه، یه نقطه شروعی داره و بعد زمین میچرخه و میچرخه تا همه چیز نابود بشه و برسه به نقطه صفر و بعد دوباره از اونجا یه دنیای نو و گاهی با خدایان جدید خلق بشه. حالا توی مصر هم روایت‌های مختلفی در مورد اسطوره آفرینش وجود داره که ما توی این اپیزود و اپیزودهای بعدی می‌خوایم یه تعدادیشون رو بررسی کنیم. البته قبلا توی اپیزود پنجم پادکست هم در این مورد یه صحبت‌هایی کرده بودیم. اولین روایتی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم ریشه داره در شهر تاریخی هلیوپولیس. اینجا فکر می‌کنم جای خوبی باشه که یکم در مورد خود این شهر هم حرف بزنیم، چون در ادامه زیاد به اسم هلیوپولیس برمی‌خوریم. اولا هلیوپولیس همونطور که مشخصه اسمیه که یونانی ها به این شهر داده بودن. هلیو به معنای خورشید و پولیس هم به معنای شهر. پس هلیوپولیس شهر خورشید یا شهر خدای خورشید هست. خود مصری ها به اون می گفتن ایونو یا ایونو که در زبان مصر باستان به معنای ستون ها هست. توی بعضی متون اسم اون رو شهر رع هم ذکر کرده. رع هم که گفتیم خدای خورشید. از لحاظ جغرافیایی این شهر در شمال شرقی قاهره امروزی بوده که البته الان به جز یه سری خرابه و محوطه باستانی چیز زیادی ازش باقی نمونده. ولی توی همون مصر باستان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی از دوره پیشادودمانی به بعد بوده که توی رشد و شکلگیری اسطوره‌های مختلف نقش مهمی داشته. اما این اسطوره چه داستانی رو برای ما روایت میکنه؟ من اول یه خلاصه از کل داستانش رو میگم و بعد وارد جزئیات میشیم. این نسخه از اسطوره آفرینش هم مثل اکثر روایت‌های دیگه توی یک فضای خالی شروع میشه. البته خالی به معنای فاقد هر چیزی که دنیای امروزی بوده. در واقع این فضای بدون بعد شامل یک اقیانوس بیکرانی بوده که آبهای سیاهش همه جا رو در بر می گرفته. مصری ها به این اقیانوس بی پایان قبل از هستی اسم نون یا نور رو داده بودن. داخل آب‌های تاریک این دریای نون برای مدت زیادی چیزی نبوده تا اینکه یه دفعه از ناکجا یه تخم مرغ ظاهر میشه و وقتی این تخم مرغ میشکنه و باز میشه از داخلش یه تپه بیرون میاد و در بالای این تپه آتوم ایستاده بوده. آتوم کیه؟ اولین موجود جهان هستی، خدای خالق و خدای خورشید که با وجودش نور رو هم به دنیا میاره. حالا این خدای آفریننده باید دست به کار بشه و بقیه موجودات رو هم خلق کنه. پس دستش رو به آلتش میبره و بعد از خود ارضایی مایه‌ای که از بدنش بیرون میاد تبدیل میشه به یک جفت خدای دوقلوی دیگه. شو خدای هوای خشک و تفنوت الهه رطوبت و باران. این سه خدا مدتی رو با خوشی روی تپه‌شون میگذرونن تا اینکه یک روز شو و تفنوت میافتن داخل آب‌های نون و گم میشن. آتوم هم غمگین میشه و یکی از چشم‌هاش رو میفرسته تا فرزندانش رو پیدا کنه. وقتی شو و تفنوت دوباره پیش پدرشون برمیگردن، اشک‌های خوشحالی از چشمان این خدا جاری میشه و از قطرات اشکی که روی زمین میریخته انسان‌ها به وجود میان. بعد نوبت شو و تفنوت میشه که بچه دار بشن. اولین فرزندشون گب خدای زمین بوده. گب خودش رو پهن میکنه و روی بدنش کوها و دشتها ظاهر میشن و گیاهان و درختان پشتش رشد میکنن. رود نیل هم وسط بدنش از سمت دریای نون جاری میشه. وقتی گب میخنده زمین لرزه به وجود میومده و عصبانیتش باعث قحطی میشد. فرزند دوم نوت الهه آسمان بود که وقتی گریه میکرد بارون میبارید و وقتی خشمگین میشد صاعقه میزد. گب و نوت هم از خودشون فرزندانی پیدا میکنن که همون ستارگان بیشمار توی آسمان بودن. اما یه روز نوت تمام بچه هاشو قورت میده و برای اینکه از خشم گب فرار کنه بدنش رو به شکل یک قوس روی بدن برادرش بالا میبره و دست و پاهاش رو در چهار نقطه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی روی زمین میگذاره. در نهایت شو که گفتیم خدای هوای خشک هست، برای اینکه این دو رو از هم جدا کنه بینشون قرار میگیره و از همدیگه دورشون میکنه. حالا بدن قوس شکل نوت اون بالا قرار گرفته و ستارگان که فرزندانش هستند روی اون می درخشن. پشت این بدن هم هنوز آبهای دریای نون ساکن ایستاده و برای همینه که شبها وقتی خورشید توی آسمون نیست تاریک میشه. خب این خلاصه داستانی بود که البته توی هیچ منبعی به شکل کامل ذکر نشده و ما باید تیکه تیکه و از دیوانگارها و پاپیروس های مختلف بهش برسیم. اولین نکته‌ای که به نظر میاد اینه که مصری‌ها جهان هستی رو به شکل کروی می‌دیدن و اینو میشه توی کمانی بودن بدن نوت الهه آسمون دید. گب هم که زمین هست و زیر این آسمون قرار گرفته و شو که همون جو و هوای خشک هست اونها رو از هم جدا میکنه. پشت این کره و حباب هم دریای ازلی نون قرار داره و یه جای نامعلومی داخل این حباب هم دوات سرزمین مردگان هست که روزها میزبان ستارگان و شبها میزبان خورشیده. رود نیل هم از سمت جنوب از منشأش توی دریای نون جاری میشه و مسیرش رو تا سرزمین‌های شمالی ادامه میده. علاوه بر دریای نون، یه عنصری که توی همه اساطیر آفرینش مصر تکرار میشه، تپه آفرینش است. یه تپه بلند که آفرینش و زندگی از روی اون شروع میشه و در واقع معماری معابد و مقبره ها توی دوره های تاریخی مختلف هم طوری ساخته میشدن که این اسطوره رو در خودشون نشون بدن. یعنی یه سازه هرمی یا مخروطی شکل که دورش یه دریاچه کوچیکی با دست ساخته میشده که نماد همون آبهای نون بوده. البته ما در مورد این معابد بعدن بیشتر صحبت میکنیم. آتوم خودش خدای آفریننده بوده و در واقع خود آتوم رو به دنیا آورده. اما قبل از اون دریای ابدی و ازلی نون وجود داشته که نه خلق شده بوده و نه قدرت خلق کردن داشته. ولی پتانسیل خلق کردن در درونش وجود داشته. نون به عنوان یک خدا معمولاً بدون جنسیت بوده، ولی گاهی هم به شکل یک مرد ظاهر میشه که قایق خدای خورشید رو روی دستاش بالا برده. توی این موارد همراه و جفتش الهه‌ای هست به نام مهت ورت. نون نماد یک آشوب بوده، منتها نه به معنای به هم ریختگی، بلکه آشوب به معنای وجود نداشتن نظمی که خدایان بعداً قراره به وجود بیارن. همونطور که آب نیل هر سال فروکش می‌کرده و توی ساحلش خاک حاصل خیز به جا می‌گذاشته، اون تپه آفرینش هم از دل نون بیرون میاد و محلی میشه برای به وجود آوردن یه دنیای جدید. این رو هم بدونیم بد نیست که خود این تپه هم به شکل یک خدایی تجسم پیدا می‌کنه که اسمش هست تاتنن. دیگه این که فرم همین تپه در دوره‌های بعدی تغییر شکل پیدا می‌کنه و تبدیل میشه به اهرام معروف مصر. یعنی مقبره هم جایی بوده که فرعون یا حالا هر شخصی که داخلش دفن شده بود قرار دوباره زندگی رو اونجا پیدا کنه. من در مورد اون تخم مرغی هم که آتوم ازش بیرون اومد توی اپیزودهای بعدی در روایت‌های دیگه یا این اسطوره بیشتر صحبت می‌کنم، ولی فقط اینجا همینو بگم که توی این روایت این تخم مرغ بدون دلیل و منشأ خاصی ظاهر میشه. یعنی در حقیقت آتوم خودش و اون تپه آفرینش رو از داخل این تخم مرغ به دنیا میاره. در مورد آتوم میگن آتوم خدای همه چیز و تمامیت جهان هستیه. میتونه هر چیزی رو در جهان خلق کنه و همزمان دست به نابودیش بزنه. آتوم زمانی که به دنیا اومد خورشید رو خلق نکرد، چون خودش خورشید و خدای خورشیده. مصری ها خدای خورشید کم نداشتن و باز این از اون موضوعاتی هست که بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی اینجا همین رو بدونیم که در طول تاریخ اساطیر مصر آتوم نقشش رو به عنوان خدای خورشید شروع میکنه و بعدها جاش رو به رع میده، یا در بعضی موارد با رع ترکیب میشه و به عنوان خدای رع آتوم شناخته میشه. در واقع رع میشه اون خورشید داغ و پر نور وسط روز و آتوم میشه خورشید روبه زوال عصرگاهی و به همین خاطر آتوم رو با دنیای مردگان هم مرتبط میدونه. خورشید صبحگاهی رو هم اگر میخواید بدونید خدایی هست به اسم خپری که به شکل یک سوسک نشون داده میشه. خب حالا که آتوم خدای خالق به وجود اومده، وقتشه که کار آفرینش هم شروع بشه. تا اینجای داستان آتوم جنسیتش خونساست، یعنی نه مرده و نه زن، ولی برای خلق کردن باید وارد نقش جنسیتی یک پدر بشه و چون مادری وجود نداره خودش باید این نقش رو هم بازی کنه. یعنی دست آتوم که آلتش رو تحریک میکنه میشه جنبه مؤنث این خدا. اصلا کلمه دست در زبان مصری که میشه دجرت، که امیدوارم درست بگم تلفظش رو، از لحاظ زبانی مؤنث هست و آتوم و دستش میشن یک زوج آفریننده. این دست آتوم به شکل یه الهه هم تجسم پیدا میکنه که به اسم ایوساس که باز دخترش هم به حساب میاد شناخته میشه. از دوره پادشاهی میانه به بعد هم این الهه دو جنبه پیدا میکنه، یکی ایوساس که نماد رشد هست و یه جنبه دیگه به اسم نبت پتت که میشه نماد فراوانی. باز توی دوره های بعدی این روایت تولد شو و تفنوت بیشتر توضیح داده میشه. اینجا میگن آتوم بعد از خود ارضایی و قبل از اینکه اون مایه ازش خارج بشه دهانش رو میگذاره به آلتش و در این موقعیت دهان آتوم حکم رحم رو پیدا میکنه. باز اینجا من پرانتز باز میکنم، میگم مصری ها این چیزا رو نمیگفتن که به قول معروف دور هم باشن، یا مثلا شما فکر کنید اینا تخیلات جنسی خیلی قوی تری نسبت به بقیه داشتن. ما الان وقتی میشنویم آتوم خودش رو اینطوری حامله کرده ممکنه شوکه یا حتی منزجر بشیم، ولی برای خود مصری ها این صحنه ها اونقدر مقدس و پر از معنا بودن که حتی توی مقبره هاشون هم تصاویرش رو میکشیدن. بر روی آتوم شو و تفنوت رو از راه دهان و دماغش خارج میکنه و در حقیقت به دنیا میاره. باز اینجا میتونیم یه اشاره بکنیم به زبان مصر باستان. توی این زبان شو به معنای تهی بودن و خلع هست و از لحاظ آوایی شبیه کلمه‌ایه که برای عطسه به کار برده می شده. همینطور تف توی اسم تفنوت در این زبان به معنای توف بوده. پس به نوعی میشه گفت شو از دماغ آتوم خارج شده و تفنوت از دهنش. بعد از تولد این دوقلو دیگه جنسیت هم به معادله خلقت وارد میشه و از این به بعد خدای مذکر و الهه مؤنث باید در کنار هم و به کمک هم جهان رو بسازن. یه نکته دیگه هم که حتما باید اینجا در موردش صحبت کنیم اینه که آتوم قبل از به دنیا آمدن شو و تفنوت یه موجود غیر زنده به حساب میاد. از چه لحاظ؟ مصری ها معتقد بودند شو زندگی آتوم هست و تفنوت نفسش، یا شو هوشیاری یا خودآگاه آتوم هست و تفنوت ضربان قلبش. یعنی در زمان به وجود اومدن آتوم این دو رو در خودش داشته، ولی تا وقتی به دنیا نیان به عنوان یه موجود خودمختار و مستقل نمیتونسته دست به عملی بزنه. اگه بخوایم یه مثال بزنیم که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، میشه گفت آتوم مثل مرده‌ای هست که اول به حالت کما در میاد و بعد بیدار میشه. بعد وقتی این دوقلوها به دنیا میان هم همین حالت رو داشته و برای اینکه زنده و هوشیار بشن این بار آتوم اونها رو در آغوش میکشه و نیروی حیاتی که مصری‌ها بهش میگفتن کارو در وجود اونها جاری میکنه. علاوه بر اینها بعد مکان و زمان که آفرینش در اون باید اتفاق بیفته هم بعد از به دنیا اومدن شو و تفنوت به وجود میاد. شو به عنوان یک خدا توی فرهنگ مصر نماد مفهومیه به اسم نهه که در واقع همون چرخه پایان ناپذیر زمان هست. مفهومی که توی طلوع و غروب خورشید و نو شدن سال و چرخه رشد و نابودی میبینی. از طرف دیگه تفنوت نماینده مفهوم زمانی دجت هست. دجت در واقع زمان در حالت توقف هست. مثل مجسمه های سنگی که زمان براشون ایستاده یا مومیایی هایی که توی یک توقف زمانی هست. پس این دو خدا علاوه بر این که به بعد مکانی خلقت معنا میدن، زمان رو هم به جریان میندازن. گفتیم شو خدای هوای خشک و در حقیقت همون جو زمین هست. مصری ها معتقد بودن این هوا هست که زمین و آسمون رو از هم جدا میکنه و ابرهایی که توی آسمون میبینیم هم استخونهای این خدا هست. همینطور شور رو با نیروی حیات یا همون آنخ مرتبط میدونن و معتقدن این خدا در زمان تولد همه چیز و همه کس حاضره. علاوه بر اینها شو میتونه از روح و بدن مردگان محافظت کنه و بر چرخه دائمی تولد، مرگ و تولد دوباره هم احاطه داره. از اون طرف تفنوت الهه رطوبت و هوای مرطوب هست و همونطور که شو جو زمین زندگانه، تفنوت هم هوای دنیای مردگانه و آسمون و زمین اون دنیا رو از هم جدا میکنه. این مسئله رو ما زیاد میبینیم که مصری ها خیلی به مفهوم تقارن علاقه دارن و اگر جای خدایی یا مفهومی رو خلق میکنن یه طرف مقابل و مقارنی هم براش میسازن. گذشته از اینها ما کلن یک مفهومی هم داریم به عنوان دختر خدای خورشید که ممکنه با یک الهه شناخته بشه و ممکنه هم با چند الهه. یکی از اونها ماعت هست که گفتیم مفهوم نظم و راه درست در جهان شناسی مصری هست. ماعت خودش میتونه یک الهه جداگونه باشه ولی گاهی تفنوت رو هم با این مفهوم مرتبط میدونه. همینطور چشم خدای خورشید هم دخترش به حساب میاد. باز کلمه ایرت در زبان مصری که به معنای چشم هست مؤنثه و چشم خدایان مرد همیشه مؤنث بوده. بعد اولا این چشم نسبت به خدای خورشید خیلی وفاداره و از طرف دیگه خشمش خیلی سنگین و به اصطلاح آتشین هست. توی داستان شنیدیم که شو و تفنوت به دلیلی که مشخص هم نیست از پدرشون جدا میشن و توی دریای نون گم میشن. آتوم چشمش رو در میاره و میفرسته تا پیداشون میکنن، ولی وقتی چشم با موفقیت مأموریتش رو انجام میده و برمیگرده میبینه که جای خودش یه چشم جدید در اومده. خب از این موضوع هم عصبانی میشه و آتوم هم برای اینکه راضیش کنه اون رو تبدیل میکنه به یک اوراوس. حالا اوراوس چیه؟ دیدید روی پیشونی فرعون یا خدایان یه تاج طلایی هست به شکل مار کبرا؟ به این میگن اوراوس و در فرهنگ مصری نشونه خدا بودن و همینطور حق حاکمیت هست. اما دختران خدای خورشید گاهی ازش نافرمانی هم میکنن. وقتی هم میگیم دختران میتونه شامل یکی یا همه الهه هایی مثل تفنوت، سخمت، باستت، هاتور و الاخر باشه. یه روایتی هم هست که میگه این دختر یا چشم با آتوم یا همون خدای خورشید دعواش میشه و به شکل یک شیر یا زنی با سر شیر به سمت جنوب مصر فرار میکنه و اونجا شروع میکنه به کشت و کشتار. در نهایت شو برادرش به تنهایی و یا به همراه تهوت خدای خرد میرن و دختر رو میارن و توی آب نیل غسلش میدن تا خشمش فروکش کنه. گاهی هم اونوریس خدای شکار هست که دنبال این شیر میره و بعد باهاش ازدواج میکنه. یه نسخه دیگه هم هست که میگه تهوت با داستان گفتن یواش یواش تفنوت رو رام میکنه و با خودش به هلیوپولیس برمیگردونه و در نهایت باهاش ازدواج میکنه. در مرحله بعدی آفرینش و بعد از هوای خشک و هوای مرطوب یعنی شو و تفنوت، نوبت فرزندانشون هست که پا به دنیا بگذارن. گب خدای زمین و نوت الهه آسمون. اینجا نکته جالبی هم که وجود داره اینه که توی مصر زمین مذکره و آسمون مؤنث. از اونجایی میگم جالب که توی اکثر فرهنگ ها این قضیه برعکسه، چون همیشه آسمونه که میباره و زمینه که باردار میشه و محصول میده. ولی به هر حال بعد از خلقت گب و نوت فرصت زیادی برای کنار هم بودن پیدا نمی کنن و پدرشون شو میاد و خودش رو بین اونها قرار میده. یه جا میگه به خاطر دعوا کردن زمین و آسمون این اتفاق میفته، همونطور که شنیدیم. توی یه نسخه دیگه گفته شده گب و نوت اونقدر عاشق هم بودن و اونقدر سفت هم دیگر رو بغل کرده بودن که فرصتی برای تولد و به وجود اومدن فرزندانشون و بقیه موجودات وجود نداشت. حالا اینم برای خودش داستان رمانتیک قشنگی هم هست دیگه، دوتا عاشق که چنان به هم نزدیکن که فرصتی برای به وجود اومدن چیزی رو بین خودشون نمیدن. در صورت توی این نسخه هم شو خواهر و برادر عاشق رو از هم جدا میکنه تا فرصت به دنیا اومدن به بقیه موجودات هم داده بشه و این باعث میشه زمین چنان گریه کنه که اقیانوس ها به وجود بیان. توی یه نسخه دیگه هم پدرشون شو کلن موافق عشق این دو خدا نبود و به همین خاطر کاری کرد که از هم فاصله بگیره. توی تصاویر گب رو به صورت دراز کشیده و طوری که به بازوهاش تکیه داده نشون میدن. نوت هم با بدن کمان شدهش بالای سرش قرار گرفته. بدن نوت آسمونه و مرز بین دنیای ما با دریای ازلی نون هست. منتها مرز نه به معنای دیواره، بلکه بیشتر در معنای ساحل و لبه‌ای که پشتش آبهای نون هستن. علاوه بر این، نوت نقش گاو مقدس آسمانی رو هم داره. دقت کنید که این گاو آسمانی هم که به شکل صورت فلکی سور دیده میشه، توی خیلی از فرهنگ ها موجود مهمی بوده. این گاو در بچگی به فرعون شیر میده و بعد از مرگش اون رو به آسمون میبره و ازش محافظت میکنه. در کنار اینها، نوت الهه تولد دوباره هم بوده، چون هر روز صبح ستاره ها رو قورت میداده و خورشید رو به دنیا می آورده و زمان غروب این بار خورشید رو به پایین می کشیده و ستارگان رو بالا می فرستاده. به همین خاطر هم هست که تصاویرش به وفور توی مقبره ها، به خصوص روی سقف ساختمان مقبره و همینطور داخل تابوت فرعون پیدا میشه. اصلا تابوت فرعون به نوعی رحم این الهه در نظر گرفته می شده که پادشاه قرار بوده دوباره از داخلش متولد بشه. علاوه بر ستارگان آسمون که گفتیم فرزندان گب و نوت هستن، این دو خدا 4 فرزند دیگه هم داشتن. 2 پسر به اسم اوزیریس و ست و 2 دختر به اسم ایزیس و نفتیس. گاهی در کنار اینها هوروس رو هم پسر گب و نوت میدونن، ولی خب چون هوروس خدای خورشید هست، اکثر مواقع اون رو با آتوم یا رع یکی میگیرن. با تولد این 4 خدا، اسطوره آفرینش هلیوپولیس کامل میشه و بقیه خدایان و موجودات میتونن زندگیشون رو در سایه اونها شروع کنن. اوزیریس، ست، ایزیس و نفتیس در کنار گب و نوت، شو و تفنوت و خود آتوم خدایان نهگانه هلیوپولیس هستند. یعنی اینها 9 خدای اصلی هستند که توی خلقت جهان نقش دارن. این عدد 9 هم مفهوم بی نهایت و فرا گرفتن همه چیز رو داشته توی فرهنگ مصر، چون 9 حاصل 3 ضرب در 3 هست و 3 عددی بوده که مصری ها برای نشون دادن مقدار زیاد ازش استفاده میکردن. ما خودمونم گاهی از این عدد 3 با این هدف استفاده میکنیم. مثلا میگیم 3 ساعت منتظر فلانی بودم، یعنی زمان زیادی منتظر بودم، نه دقیقا 3 ساعت. یه نکته دیگه هم که در آخر این اپیزود میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم این هست که چقدر مصری ها روی نامگذاری و مشخص کردن اسم ها تاکید داشتن. حتی مفاهیم انتزاعی مثل زمان ثابت یا چرخه زمانی و آشفتگی و نظم و خیلی چیزای دیگه اسم خاص خودشون و حتی خدای مخصوص به خودشون رو داشتن. اینو گفتم چون میخوام از این به بعد دقت کنید به این موضوع و متوجه باشید چرا اینقدر اسمها توی اساطیر مصر زیادن. به هر حال این اون مطالبی بود که میخواستم در مورد اسطوره آفرینش هلیوپولیس بگم. بازم تاکید میکنم اگر احساس کردید قسمتی از صحبت ها مفهوم نبود یا مبهم بود یا احتیاج به توضیح بیشتری داشت، نگران نباشید. اگر همه این سری اپیزودهای میتوس رو تا قسمت آخر دنبال کنید، فکر میکنم این ابهامات برطرف بشه. اگرم نشد توی کامنت ها یا جای دیگه به من اطلاع بدید تا در صورت لزوم بیشتر توضیح بدم. ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود رو گوش کردید و ممنونم از اسپانسر این اپیزود، صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیت و همه دوستانی که از طریق سایت حامی باش به ادامه کار پادکست ساگا کمک میکنن. فکر میکنم صحبت دیگه ای باقی نمونده جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.